شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که اگر ایران به دنبال از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای خود باشد، دستور خواهد داد حملات جدیدی انجام شود. دونالد ترامپ گفته است که آمریکا قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نابود کرد و اگر دوباره شروع کنند، ایالات متحده سریع‌تر از به گفته او تکان یک انگوش آن را محو خواهد کرد. ساعتی پس از این اظهارات آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به ایران واکنشی قاطع را به دنبال خواهد داشت که به گفته او قابل پنهان کردن نخواهد بود. روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک تماس تلفنی درباره ایران و سوریه گفتگو کردند. به گفته کاخ کرملین ولادیمیر پوتین پیشنهاد روسیه برای کمک به حل بحران هستی ایران را بار دیگر مطرح کرد. در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو رئیس جمهور روسیه بر تمامیت ارضی و استقلال سوریه نیز تاکید کرد. در هفته‌های اخیر سوریه هدف حملات ممتد ارتش اسرائیل قرار گرفته است. روسیه یکی از متحدان اصلی حکومت بشار اسد بود و در تلاش است روابط خود با حاکمان جدید آن کشور به رهبری احمدالشهر را بهبود ببخشد. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم بدون اشاره به جزئیات تنها خبر انجام این گفتگوی تلفنی را منتشر کرده است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نهادهای اطلاعاتی ایران در موج بازداشت‌های پس از جنگ 12 روزه دو یهودی ایرانی آمریکایی را هم دستگیر کردند. این رسانه‌ها بدون ذکر نام این دو شهروند تنها گزارش دادند که یکی از این دو نفر هفته گذشته به قید وثیقه آزاد شد و فرد دوم همچنان زندانی است. در همین حال وبسایت هرانا به نقل از منابع خود گزارش داده که فرد دوم یک شهروند 70 ساله به نام یهودا حکمتی است که در آمریکا در زمینه جواهرات فعالیت می‌کند و ظاهراً به دلیل سفر 7 سال پیشش به اسرائیل بازداشت شده است. مقام‌های ایران تاکنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. چندی پیش همایون نجف‌آبادی نماینده کلمیان در مجلس شورای اسلامی گفته بود که هیچ یک از یهودیان بازداشت شده در هفته‌های اخیر متهم به جاسوسی نشدند و تلاش او برای آزادی چند نفر باقی مانده هم ادامه دارد. وزارت خارجه هلند به دلیل شرایط وخیم نوار غزه که آن را غیر قابل تحمل و غیر قابل دفاع خوانده، سفیر اسرائیل را احضار کرد. هلند همچنین اعلام کرده که دو تن از وزرای دستراستی دولت اسرائیل حق سفر به آن کشور را ندارند. ماه گذشته هم بریتانیا، کانادا، استرالیا، زلاند نو و نروژ در اقدام مشابهی سفر این دو وزیر دستراستی به آن کشورها را ممنوع اعلام کردند. در نامه روز دوشنبه وزارت خارجه هلند تاکید شده که اگر اسرائیل به توافق خود با اتحادیه اروپا برای افزایش کمک‌ها به نوار غزه عمل نکند، هلند خواستار تحریم تجاری آن کشور خواهد شد. حوثی‌های مورد حمایت ایران می‌گویند 10 تن از خدمه یک کشتی یونانی را که چند هفته پیش بر اثر حمله آنها غرق شد در اختیار دارند. حوثی‌ها روز دوشنبه با انتشار ویدیوی تبلیغاتی آن را مربوط به 10 تن از خدمه کشتی اترنتی سی عنوان کردند. رادیو فردا قادر به راستی آزمایی مستقل این ویدیو نیست. این کشتی شامگاه 16 تیر در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفت و با وقوع آتش روزی در آن خدمه ناچار به پریدن در آب شدند. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که احتمالاً 5 تن از خدمه کشتی کشته شدند و 10 تن دیگر توسط یک کشتی نجات یافتند و بیمه آن می رود که 10 نفر دیگر به دست شورشیان حوثی اسیر شده باشند. حوثی‌های متحد ایران در طول جنگ غزه با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها به بیش از 100 کشتی در آب‌های منطقه حمله کردند.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شنونده ساعت 14 هستید.
یک نهاد تحت نظارت سازمان ملل روز سه‌شنبه نسبت به قحطی در غزه هشدار داد و گفت کودکان زیر 5 سال فلسطینی از گرسنگی در حال مرگ هستند. در همین حال برای نخستین بار 2 نهاد حقوق بشری اسرائیل کشور خود را به ارتکاب نسل کشی در غزه متهم کردند. بتسلم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل اجازه ورود به غزه را نداشتند و گزارش‌های خود را بر اساس شهادت‌ها، اسناد، مشاهدات عینی و مشورت با کارشناسان حقوقی تدوین کردند. در این رابطه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
قحطی در غزه اکنون در حال وقوع است. هزاران کودک دچار سوء تغذیه هستند و مرگ و میر ناشی از گرسنگی در میان خردسالان رو به افزایش است. این را روز سه‌شنبه یک نهاد تحت کنترل سازمان ملل متحد اعلام کرد. طبقه بندی یک پارچه سطح امنیت غذایی IPS هشدار داد که ارسال کمک‌های هوایی به غزه برای جلوگیری از فاجعه انسانی کافی نخواهد بود. این گروه اعلام کرد که دسترسی فوری و بدون مانع بشردوستانه به غزه تنها راه برای جلوگیری از گرسنگی و مرگ به سرعت در حال افزایش است. این هشدار ساعتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود گرسنگی در غزه را تایید کرد.
That's real starvation stuff. I see it and you can't fake that. So we're going to be even more involved.
آقای ترامپ با اشاره به تصاویر منتشر شده از غزه گفت: بعضی از این بچه‌ها واقعاً از گرسنگی رنج می‌برند. من می‌بینم، این را نمی‌توان به طور ساختگی وانمود کرد. گفته‌های دونالد ترامپ پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که در غزه گرسنگی وجود ندارد. این در حالی است که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مرگ کودکان فلسطینی بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی منتشر شده است. از جمله مرگ زینب ابو حلیب، نوزاد 5 ماهه فلسطینی که به گزارش CNN در آغوش مادرش جان باخت. سازمان کمک‌های پزشکی برای فلسطینیان روز سه‌شنبه تایید کرد که زینب 5 ماهه در اثر سوء تغذیه درگذشت. سازمان‌های امداد گفتند که مرگ و میر ناشی از گرسنگی در کودکان خردسال فلسطینی رو به افزایش است. همزمان با این نگرانی‌ها، 2 نهاد حقوق بشر اسرائیلی با انتشار گزارش‌هایی اعلام کردند که کشورشان در حال ارتکاب نسل‌کشی در غزه است. این نخستین بار است که سازمان‌های یهودی اسرائیلی چنین اتهامی را علیه دولت خود مطرح می‌کنند. بتسلم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل اعلام کردند که اظهارات مکرر مقامات دولتی و نظامی اسرائیل درباره نابودی کامل، گرسنگی و آوارگی دائمی فلسطینیان در غزه در کنار سیاست‌های کنونی تل‌آویو در منطقه نشان می‌دهد که اسرائیل عمدن در تلاش برای نابودی جامعه فلسطین است. اسرائیل این گونه اتهامات را رد کرده است. اسرائیل که ورود تمام کمک‌ها به غزه را کنترل می‌کند، وجود قحطی در غزه را نیز تکذیب کرده است.
خب گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم و در این گزارش اشاره شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با تاکید بر اینکه ساکنان غزه با گرسنگی واقعی روبرو هستند خواستار اقدامات بیشتر اسرائیل شد و وعده داد که مرکز توزیع غذای بیشتری در این باریک ایجاد بشه. این اظهارات مغایر بود با گفته‌های پیشین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که اعلام کرده بود هیچ گرسنگی در غزه وجود نداره. اما آیا این اختلاف نظر باعث ایجاد تغییراتی در وضعیت امدادرسانی به ساکنان غزه خواهد شد؟ پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان و از او در این باره پرسیدم.
به طور گذرا بله باعث هم شده، یعنی در 2 روز گذشته عملا نتانیاهو تن داده که کمک های بیشتری به غزه برسه، کامیون های بیشتری به اونجا برن، هواپیماهای اردن و امارات هم دارن مواد غذایی پخش میکنن از آسمان و حتی دولت آلمان هم اعلام کرده که میخواد یک فروند هواپیما به اردن بفرسته و با همکاری اردن هم به این پروازها ادامه بدن، ولی سازمانهای بین المللی میگن که این پروازها اولا خطرناک است، ثانیا به دست اون محتاجان واقعی نخواهد رسید، چون به هر حال جوانانی که قوی‌ترن، سریع‌تر میتونن بدوئن و غیره به اینها دست پیدا خواهند کرد، به کودکان و زنان نخواهد رسید ولی مجموعه فشارهایی که در افکار عمومی جهان ایجاد شده علیه نتانیاهو، نتانیاهو رو مجبور کرده که این تسهیلات رو قائل بشه. ترامپ هم همینطور که میدونید یک آدمی است که اهل تلویزیون، اهل شو هست و استنادم میکنه که تصاویری که امروز از غزه میرسه بسیار تصاویر ناراحت کننده هست و اون هم احتمالاً به خاطر افکار عمومی مجبور شده به نتانیاهو فشار بیاره و نتانیاهو هم قبول کرده. امروز وزیر امور خارجه اسرائیل گفتش که همه مسئولیت ها رو ما نمیپذیریم، این در حقیقت حماس هست که مسئولیت اصلی رو داره، اگر گروگان ها رو آزاد کنه ممکنه اصولاً وضع قحطی که در یا گرسنگی که در غزه هست به پایان برسه. در این حرف وزیر امور خارجه اسرائیل یک نقطه از واقعیت وجود داره، مثل اینکه حماس از این گروگان های اسرائیلی به عنوان سرمایه میخواد استفاده کنه، انسان ها رو کرده به یک سپری برای خودش و اسرائیل هم داره افکار عمومی جهان رو روی این گروگان ها به دست گرفته که تا زمانی که گروگان ها اونجا هستن من حق دارم هر کاری رو انجام بده.
آیا حماس به نظرتون حاضر به از دست دادن این به گفته شما سرمایه هست و اگر که تمام گروگان ها آزاد بشن به نظرتون چه اهرام فشاری میتونه داشته باشه حماس؟ شرایط بشه سمت و سوی میره؟
اهرام فشار دیگری غیر از این گروگان ها نداره. تقریبا انبارهای اصلش همه نابود شده، کادرهای اصلیش همه از بین رفتن، فقط این گروه کوچکی هستن که در جایی که معلوم نیست این گروگان ها رو نگه میدارن. ولی یه مسئله هم هست و این حرف که من شاید میزنم تحلیلی باشه که همه باش موافق نباشن، شاید بوی توطئه ازش بیاد، ولی واقعیت این است که برای ارتش اسرائیل پیدا کردن این گروگان ها در یک محدودی بسیار کوچکی مثل غزه عمل چنان مشکلی نیست، نیاز به این بمباران عجیب نیست. ولی ظاهراً پس از این حوادث 7 اکتبر اسرائیل یک استراتژی تهیه کرده اصولاً که وضع غزه رو اصولاً از نظر سیاسی عوض کنه و اون شرایط گذشته رو اصلاً نگذاره دوباره تجدید بشه. صحبت از این است که غزه رو اصولاً به عنوان سرزمین به خاک اسرائیل ملحق کنن و حتی یک شرایطی به وجود بیارن، اینو وزرای اسرائیلی چندین بار اعلام کردن که این شرایط باعث بشه که خود غزه‌ای‌ها حاضر به مهاجرت بشن از غزه. منظورم این است که این شرایط بعد از 7 اکتبر در حقیقت به دست دستراستی‌های اسرائیل که میخوان یک بار برای همیشه مسئله فلسطین رو از صحنه، از کارت، از نقشه سیاسی جهان به اصطلاح محو کنن یک بهانه بسیار خوبی به دستشون داده.
و همزمان با شرایطی که شما توصیف کردین، نشست 3 روزه کنفرانس بین المللی سازمان ملل در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین راه حل دو کشوری در حال برگزاریه. آیا با توجه به غیبت نمایندگان آمریکا و اسرائیل در این نشست ها میشه انتظار خروج نتیجه عملی از اون داشت؟
خروج عملی نه، چون همونطور که گفتید تا اسرائیل و آمریکا تن ندن برای حل مسئله فلسطین راه حلی پیدا نمیشه، به خصوص این که نه تنها در غزه اون حرفایی که گفتم دارن انجام میدن، در کرانه باختری هم شهرک نشین های یهودی رو دارن توسعه میدن، در کنست پارلمان اسرائیل تصویب شده که حتی خاک کرانه باختری رو هم ملحق کنن به اسرائیل، ولی دنیای خارج از این به اصطلاح تصورات نتانیاهو و ترامپ میداند که اگر برای فلسطین راه حل مسالمت‌آمیزی پیدا نشه این بحران ادامه خواهد داشت تا ابدالآباد، و همین علت فرانسه و از عربستان سعودی پیش قدم شدن و این کنفرانس رو برگزار کردن که شاید بشود با کمک کشورهایی که حاضر هستند به فلسطینی ها کمک کنند اون راه حل دو دولت در یک سرزمین رو به اسرائیل بقبولونن. و حتی عربستان سعودی گفته که اون پیش شرط اصلی من برای پیوستن به پیمان ابراهیم، یعنی به شناساندن اسرائیل منوط به دو دولت یک در سر یک سرزمین است. فرانسه هم اعلام کرد که محمود عباس بهش قول داده که اگر این راه حل دولت در یک سرزمین پیدا بشه دولت آینده فلسطینی دولت غیر نظامی خواهد بود. اینه که حتی دیگر کشورهای جهان هم اینو میدونن که این تنها راه حل هست، ولی نتانیاهو واقعیت اینه که زندگی سیاسیش با مخالفت با دولت در یک سرزمین شروع شده. از روزی که اسحاق رابین و پرس اون قرارداد معروف اسلو رو تصویب کردن، نتانیاهو شروع کرد به فعالیت علیه برنامه صلح. بنابراین واقعیت این است تا نتانیاهو در سر کار هست در اسرائیل، راه حل دو دولت یک سرزمین خیلی خیلی مشکل به نظر میرسه.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
نخست وزیر عراق میگوید که با هدف جلوگیری از کشیده شدن جنگ ایران و اسرائیل به این کشور، نیروهای امنیتی عملیات متعددی برای شلیک موشک و پهپاد از خاک عراق را خونسا کردند. او که با خبرگزاری آسوشیتد پرس مصاحبه کرده، از تلاش‌های دولت عراق برای اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا هم سخن گفت. گزارش ایلیا جزایری را بشنوید.
طی 12 روز جنگ ایران و اسرائیل، نگرانی ها از گسترش جنگ و کشیده شدن کشورهای دیگر به آن زنده بود. به ویژه کشورهایی که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در آن فعال هستند، از جمله عراق. پیش از جنگ گزارش های از اقدام برخی گروه های مسلح عراق تحت حمایت تهران به پرتاب موشک یا پهپاد به سوی اسرائیل منتشر شده بود. در طول جنگ 12 روزه نیز برخی رسانه های ایران مدعی پرتاب پهپاد از عراق به سوی اسرائیل شدند. اکنون محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق، در مصاحبه با آسوشیتد پرس از تلاش دولت عراق برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به این کشور، به ویژه با توجه به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل سخن گفت که به گفته او دولتی متمایل به گسترش جنگ است. آقای سودانی در این مصاحبه فاش کرد که عراق بیش از 29 تلاش برای پرتاب موشک و پهپاد را خنثی کرده.
ولدینا عملیات امنیه،
ما عملیات امنیتی با اطلاع ائتلاف بین الملل به اجرا درآوردیم که طی آن چندین اقدام برای شلیک موشک و پهپاد از خاک عراق را خونسا کردیم. بیش از 29 عملیات در این زمینه انجام شده که برای حفظ امنیت و ثبات عراق در آن هنگام اعلام نکردیم، اما اقدامات عملی بود که دوستان ما از آن اطلاع داشتند.
و معلوم لدى الاصدقاء.
جنگ 12 روزه بامداد 23 خرداد با حمله گسترده هوای اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد که در ساعت‌های اولیه آن شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی و تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشته شدند. پس از آن سپاه پاسداران حملات موشکی به اسرائیل را آغاز کرد. حملات هوایی و موشکی متقابل که 12 روز ادامه یافت. آقای سودانی در مصاحبه با آسوشیتد پرس از تماس‌های دولت عراق با مسئولان ایرانی به منظور تشویق به بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای با آمریکا خبر داد.
ما با مسئولان ایرانی به منظور آرام کردن اوضاع و دادن فرصت به گفتگو و بازگشت به مذاکرات در تماس هستیم.
پس از 12 روز حملات متقابل سرانجام با مداخله ایالات متحده، آتش بس میان ایران و اسرائیل برقرار شد. آتش‌بسی که توافقی برای آن امضا نشده و تنها وقفه در جنگ است. محمد شیاع سودانی با ابراز نگرانی از ناپایدار بودن آتش‌بس گفت عراق به تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از تکرار جنگ امید بسته است.
متاسفانه نشانه ها حاکی است که آتش بس ناپایدار است و این باعث نگرانی برای ثبات منطقه می شود. از همین رو به نقش ایالات متحده و رئیس جمهور ترامپ که در جلوگیری از تشدید جنگ نقش ایفا کردند امید بسته ایم و از این تلاش ها که جلوی یک جنگ منطقه ای را گرفت حمایت می کنیم.
لحرب شامل فی المنطقه.
این در شرایطی است که هم سرنوشت مذاکرات هسته ای میان ایران و آمریکا هنوز مشخص نشده و هم مقام‌های ایرانی و اسرائیلی از احتمال اثرگیری جنگ سخن گفته و یکدیگر را تهدید می‌کنند.
خب، گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. سری بزنیم به ایران، جایی که بحران آب هر روز ابعاد جدیدی از برنامه ریزی های اشتباه، سوء مدیریت و ناکارآمدی رو در جمهوری اسلامی آشکار میکنه. طبیعیه که اگر این همه با خشکسالی و تغییرات اقلیمی همراه بشه، زندگی و معیشت شهروندان سخت‌تر از پیش خواهد شد. مهرداد میردامادی گزارش میدهد.
گفتن از بحران آب و اینکه برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و غیر علمی این بحران را در مناطقی تا حد فاجعه پیش برده، تنها موضوعی نیست که از زبان منتقدان و ناظران بیرونی حکومت بیان شود. رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، 4 مرداد 1404.
حرف بیرفت وقتی زدیم همین بلا رو سر مملکت میاریم که بابا شهر بزرگ کردیم حال آب نداره. تمام قوانینی که ما در رابطه با آب نوشتیم روند رو نگاه کنیم منحنی به طرف تخریب منابع آبی کشور. ما نوشتیم قوانین ما مصوب کردیم کل منابع آبی مملکت رو داریم نابود میکنیم.
مشکل اما اینجاست که این مدیریت اشتباه همچنان ادامه دارد و هیچ عزم و اراده‌ای برای تجدید نظر در آن نیست. تهران مشکل آب دارد. اولین چیزی که به ذهن مقامات میرسد این است که جلوی مردم را بگیریم که به پایتخت نیایند. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور:
این همین امروز در دولت بحث شد. یکی از موضوعات اساسی اینه که در گام اول تلاش برای اینه که به هیچ عنوان دیگه بارگذاری جدیدی صورت نگیره، یعنی همینجا متوقف بشه. این توقف دستور رئیس جمهور محترم همین امروز هم بود که بیش از این دیگه تهران ظرفیت نداره، واقعا هم ظرفیت نداره. حتی اگر ما مشکل برق و گاز هم حل بکنیم باز مشکل آب لاینحل خواهد بود.
در این میان کسی به این مهم اذعان نمی کند که وضعیت اقتصادی، مدیریت منابع، تبعیض در توزیع امکانات در طول دهه ها آنچه طلبکارانه مدیریت جهادی و انقلابی نامیده می شد مردم را به مهاجرت به تهران واداشته است. بعد از جانب رئیس دولت پیشنهاد می شود که پایتخت انتقال پیدا کند. به کجا؟ به سواحل مکران. اولین قدم هم بستن گوش ها به بیان واقعیت در مورد آن خطه است. مراد کاویانی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه خارزمی:
واقعیت این است که ما عمیق‌ترین وضعیت بحران آب در سواحل جنوب کشوری در استان مثل استان هرمزگان داریم. بر اساس آماری که من دیدم 80% بارش در اون استان کاهش پیدا کرده و این یک بحران بسیار جدی در اون مناطق.
گوش‌ها و چشم‌ها به روی انتقادها و پیشنهادهای دلسوزانه و وطن دوستانه بسته مانده و فراگیری فساد در دستگاه‌های حکومتی پذیرای طرح‌های جاه‌طلبانه و فضایی شده و جایی برای کارهای واضح و مشکل‌گشا باقی نمانده است. هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با رکنا از هدر رفت آب در سیستم توزیع می‌گوید:
در سال 1.35 میلیارد متر مکعب هدر رفت آب فیزیکی در شبکه آب شرب داریم، در حالی که کل مصرف آب شرب تهران 1.2 میلیارد متر مکعب. بیشتر از کل مصرف تهران ما هدر رفت داریم.
و راه حل دستگاه‌های حکومتی برای این هدر رفت چه بوده؟ هیچ، چون امکان فساد در جای دیگری مهیا بوده است. هاشم اورعی:
از نظر سیاست گذاری ما شاهدیم که توی این کشور هزینه کردن برای کاهش این هدر رفت بود. از نظر مسئولین توجیه اقتصادی نداره که ما این کاری نکردن، ولی به جاش شیرین کردن آب و انتقال آب از دریا به نواحی شرقی کشور با هزینه مثلا هر متر مکعب حدود 5 دلار حداقل توجیه داره. یعنی ما پول رو در جلوگیری از هدر رفت آب خرج نمی کنیم، اما پول رو خرج می کنیم پولهای کلان. چرا؟ چون اینجا فساد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، با اذعان به اشتباه بودن جای تصمیم گیران از مثال برداشت آب از منابع زیرزمینی می گوید:
شاه خلاف زدن، ما قانون زدیم، حالا فعلا اینا رو قبول کنیم، بعد ببینیم چه می شود. می دونی چرا گیر داریم؟ برای اینکه کسانی جایی نشستن که نباید می نشستن، کسانی تصمیمهایی گرفتن که اون علم آگاهی رو نداشتن.
مشکل برداشت از منابع زیرزمینی آب که حالا به حدی حاد شده که کشور با هزاران کیلومتر مربع فرونشست روبروست. آنگونه که روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش روز 6 مرداد ماه خود میگوید، فرونشست جدی مبتلا به 8 فرودگاه کشور از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی امام تهران، اصفهان، ارومیه و نیز فرودگاه‌های کرمان، گرگان و شهرکرد شده است. 3 خط ریلی مهم کشور شامل تهران مشهد، اصفهان شیراز و تبریز تهران که سالانه حجم بالایی از تقاضای سفر و جابجایی کالا را پشتیبانی می کند در معرض فرونشست قرار دارند. این همه در حالی است که علی بیت اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، می گوید ریسک نفوذ فرونشست به معابر جاده‌ای به مراتب بیشتر از خطوط راه آهن است. بحران آب ما را به ریشه مشکلات حکمرانی در ایران رهنمون می شود. ریشه‌ای که تغییر و اصلاح آن بیش از پیش غیر قابل اجتناب می نماید.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تعطیل اعلام شدن چهارشنبه گذشته موجب کاهش مصرف آب و مدیریت انرژی در سراسر کشور شد. اعلام احتمالی تعطیلی چهارشنبه ها برای کاهش مصرف آب و برق در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی هر روز تعطیلی می تواند دست کم تا حدود 5000 میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشد. درباره پیامدهای تعطیلی روزهای چهارشنبه بر اقتصاد و معیشت روزانه شهروندان در ایران ارزیابی جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس رو جویا شدیم.
شوربختانه جمهوری اسلامی کشور رو در یک بنبست قرار داره. بی تردید وقتی که مجبور میکنن کارفرما و کارگر کارمند دستمزد بگیر و یک روز کار نکنن، این هزینه بسیار زیادی داره، یعنی به یک روایت این کارایی رو پایین میاره، چون همون هزینه رو مثلا باید برای اجاره مغازه، اجاره کارخونه، حتی حقوق بدن، در حالی که بازده این کمتره به خاطر اینکه یک روز کار نمیکنن. خب این هزینه بسیار سنگینیه وقتی برای کل کشور در نظر بگیرید، وقتی به ویژه در نظر بگیرید رقابت پذیری شرکت‌های ایران و با دیگر کشورها. اما میگویم که بنبست است الان به لحاظ اقتصادی وضعیت ایران، چون اگر این روز رو تعطیل نکنند بعد باید هزینه های فراوانی بدهند برای مریضی، بیماری همین کارکنان و کارگران، و مثلا برای روزی که آب نیست، برق نیست، اون شرکت باید از کجا تهیه بکنه که این کارگرایی رو که حالا روز تعطیل ندارن و اوورده تو کارخونش بتونن کار بکنن. خاطرتون هست که یک دعوایی بود در مورد روزی رو که تعطیل بکنن بین اینکه پنج شنبه بشود یا شنبه بشود. دلیل این دعوا این بود که میگفتن روز شنبه اگر تعطیل بکنن میتوانن با روز تعطیل جهان که شنبه ها معمولا تعطیله، این هم اون روز تعطیل رو داشته باشن که روزهای باز هفته برای کار بیشتر بتونن با جهان کار بکنن. خب معلومه که با این مسئله چهارشنبه‌ای که مطرح کردن به طور کلی از این استدلال دور شدن، لابد خواستن این کارو وسط هفته بکنن، ولی این هنوز چندان وسط هفته ایرانی با وسط هفته فرنگی یکی نیست. این هم باعث نگرانی منه. گویا اقتصاد مقاومتی که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود و اینها جدی گرفتن و واقعا قصدشون اینه که یک اقتصاد گسسته از جهان و بازار غرب باشه. دو نکته رو باید در نظر بگیرید. وضع کارفرما یعنی عمدتا تولیدی که میخواد وارد بازار بکنه از جمله مواد خوراکی، و وضع کارگر و دستمزد بگیر برای اینکه چقدر از این دستمزد خودش رو میگیره، چقدر پول خودش رو برای این مورد میگیره، و اگر بگیره و نگیره چقدر میتونه مثلا مواد خوراکی تهیه بکنه. دلیل این تعطیلی ها یک بحث دیگری هم در خود جمهوری اسلامی بود. حالا چاره ای ندارن به خاطر نبود انرژی و آب تعطیل بکنن. یک بحثی همین چند هفته پیش بود که به علت آلودگی بسیار زیاد هوا که میتونه خطر مرگ برای بعضی سنا و بعضی ارگانیسم‌های بدن برخی داشته باشه، اون روزها رو هم تعطیل بکنن. یعنی هر کاری، هر تصمیمی که بگیرن در این وضعیت یه حساب سود و زیانی داره. و نکته مهم آخرین عرضم این هست که راه حل این بحران نیست. هر کاری بکنن یک جایی اگر سودی داشته باشه زیان بسیار سنگین‌تری داره و این زیان‌های سنگین و فرار و گریزی ازش نداره.
جمشید اسدی بود، اقتصاددان ساکن پاریس.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
خب همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. اینو بگم بهتون که در بخش دوم برنامه ساعت 14 از ساعت 14 و حدود 32 دقیقه شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود، یک میزه گرد به حضور رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر و همچنین محمد رضا حیدری دیپلمات سابق که گفتگویی کردند، مناظره‌ای کردند در رابطه با نشست مونیخ که با حضور شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه برگزار شد. همراه میشیم مجددا با جمشید زند تا مروری داشته باشه بر مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام مجدد. وزارت خارجه هلند به دلیل شرایط وخیم نوار غزه که آن را غیر قابل تحمل و غیر قابل دفاع خوانده، سفیر اسرائیل را احضار کرد. هلند همچنین اعلام کرد که دو تن از وزرای دست راستی دولت اسرائیل حق سفر به آن کشور را ندارند. ماه گذشته هم بریتانیا، کانادا، استرالیا، زلاند نو و نروژ در اقدام مشابه سفر این دو وزیر دست راستی به آن کشورها را ممنوع اعلام کردند. همزمان روز سه‌شنبه سازمان طبقه بندی یک پارچه سطح امنیت غذایی IPS که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، درباره وقوع قحطی در نوار غزه به جامعه جهانی هشدار داد. در گزارش این نهاد که یکی از معتبرترین سازمان‌های جهانی در رابطه با بحران غذایی است، گفته شده که بدون اقدام فوری جهان شاهد مرگ و میر گسترده در غزه خواهد بود. فشارهای بین‌المللی سبب شد دولت اسرائیل از روز یکشنبه وقفه‌های چند ساعته در بمباران نوار غزه را اعلام کند تا نهادهای بین‌المللی و کشورهای همسایه بتوانند مواد غذایی را به مردم غزه برسانند. محمد السودانی نخست وزیر عراق در مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است در جنگ 12 روزه ایران اسرائیل بغداد تلاش کرد از گسترش جنگ جلوگیری کند. به گفته السودانی، شبه نظامیان مورد حمایت ایران کوشیدند به سمت اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در عراق با پرتاب موشک و پهپاد حمله کنند، ولی نیروهای امنیتی آن کشور از این عملیات جلوگیری کردند. رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی ایران گفته است که دمای هوا در برخی از شهرها از 50 درجه سانتیگراد عبور کرده و این پدیده کم سابقه زنگ خطر را برای سلامت عمومی و پایداری زیرساخت‌ها به صدا درآورده است. دولت مسعود پزشکیان برای مقابله با کمبود آب و برق زمان فعالیت ادارات در برخی شهرها را کاهش داده و چند استان از جمله یزد، هرمزگان و قم فردا تعطیل اعلام شدند. و مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان از عدم پرداخت حقوق و دستمزد 18,000 کارگر این شرکت و 3,000 کارگر شاغل در معادن آن خبر داده است. به گفته اردشیر افضلی، سازمان امور مالیات ها حساب‌های این شرکت را به دلیل بدهی‌های مالیاتی این شرکت مسدود کرده و به ادعای او تاکنون پول زیادی از این حساب‌ها برداشت شده است. سازمان امور مالیاتی تاکنون میزان بدهی مالیاتی ذوب‌آهن اصفهان، مدت تأخیر در پرداخت آن و دلیل اصلی مسدود ساختن حساب‌های این شرکت را اعلام نکرده است.
سپاسگزارم از شما جمشید زند.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب همونطور که پیشتر هم اعلام کردم خدمتتون، شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود در رابطه با نشست مونیخ که با حضور شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه برگزار شد. مهمانان همکارم محمد زرقامی در این میزه گرد رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر ساکن پاریس و همینطور محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ساکن نروژ هستند. من ضمن خداحافظی دعوت میکنم که شنونده باشید.
من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید آیه پرهام از شما آغاز کنم. به هر حال این نشستی که برگزار شد انتقادات بسیاری رو برانگیخت و از سوی دیگه هواداران شاهزاده رضا پهلوی و گروه دیگری از مخالفان به تمجید از این نشست برخواستند و گفتند که این نشست داره باعث میشه که یک همگرایی شکل بگیره بین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. اما در داخل خود جمهوری اسلامی به شکل دیگه‌ای باهاش برخورد شد. مثلا من دیدم که آقای جهرومی گفته بود که تبل توخالی در مونیخ حتی صدا هم نداشت و از طرف دیگه بعضی هم گفته بودن که خب یک ریزشی رو شاهد بودیم نسبت به آن چیزی که بعد از اعتراض‌های 1401 دیدیم، مثلا شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و تعدادی دیگر در یک نشست بزرگ شرکت کردند، همون جایی که شاهزاده هم اشاره کرد به اینکه یک اتوبوسه، ولی خب اون اتوبوس غیر از خود شاهزاده دیگه باقی سرنشینانش عملاً حضور نداشتن. این بار شما چگونه میبینید، فکر میکنید که نشست مونیخ تا چه اندازه میتونه اهدافی رو که این گروه از مخالفان دارن دنبال میکنن رو به ثمر برسونه و تغییر و تحولی رو پدید بیاره و چشمانداز روشنی رو پیش روی آینده حالا معترضان یا نظام آینده ایران بذاره؟
ببینید، با سلام و سپاس از دعوت شما، وقتی که شما بخواید یه تحولی رو در کشور شکل بدید، هر کشوری، ایران شکل بدید، باید خیلی بدیهیست، عقل سلیمه، باید از امکاناتی در داخل کشور برخوردار باشید. به عبارت خیلی ساده تر، اپوزیسیون یک دولت، یک نظم سیاسی مستقر، هر دولتی باشه، باید در درون مرزهای جغرافیایی و سیاسی همون دولت باشه. خارج کاری که میتونه بکنه همراهی، بگیم، تئوریک، نظری و گفتمانی است و نه کاری که بخواد به تحول اساسی بیانجامه، تحولی که باید در درون همون مرزها باشه. در درون مرزهای ایران شما باز همین بدیهی و عقل سلیمه، شما باید از حداقل دو پایگاه برخوردار باشید. یک پایگاه مردمی است که اینو باید بشه به شکل ملموس سنجید، اون هم در دنیای امروز با تمام خبرگزاری ها، رسانه های جریان اصلی و به معنای متعارف و متعارف و کلاسیک قضیه و همینطور در فضای مجازی. باید از یک پایگاه مردمی برخوردار باشید و این پایگاه مردمی باید به صورت ملموس در فضای حقیقی حضور داشته باشه.
یعنی شما میخواید بگید که شاهزاده رضا پهلوی این مشروعیت سیاسی کثرت‌گرا رو نداره؟
من دارم میگم رضا پهلوی اگر یک پایگاه مردمی میلیونی در فضای حقیقی داشت، ما اینو تا حالا مشاهده کرده بودیم. ما در تجربه 15-16 سال گذشته، خب مثلا حضور 3 میلیونی بر اساس آمار شهرداری اون موقع تهران، شهردارم اون موقع اشتباه نکنم خود آقای قالیباف بود، 3 میلیون نفر برای آقای میرحسین اومدن تو خیابون از چشم هیچ دولت خارجی، هیچ پایتخت مهم، هیچ رسانه مهم، این پنهان نماند. در این سالهای گذشته ما هیچ حضور ملموس، گسترده یا درخور به نفع شخصی به نام رضا پهلوی ساکن واشنگتن در کشور پهناوری به نام ایران نداشتیم.
چه چیزی آقای پرهام ایشون رو تبدیل میکنه به اینکه یک چهره به هر حال سیاسی باشن در سپهر اپوزیسیون که روشون تاکید بشه؟
اون نکته دومی بود که میخواستم بهش برسم، یعنی شما در داخل اون مرزهای جغرافیایی که مخالف دولتش هستید، اپوزیسیون دولتش هستید، شما باید از یک جایگاه مردمی برخوردار باشید، این جایگاه مردمی رو باید بشه سنجید. دو، در جایگاهی باید داشته باشید در میان نخبگان یا الیت ها به معنای مثلا علمی تر یا فرنگی قضیه، باید در میان الیت ها در کشور ایران، چون که اینم بدیهی است، شما یک قشر گسترده و یک تنوع گسترده‌ای دارید در عرصه فرهنگی، سینمایی، موسیقایی، در عرصه هنری، در عرصه دانشگاه و مدنی، خیریه و خیلی مسائل دیگه. فقط همین مثلا محیط زیست که 3 نفر از کنشگران کشته شدن برای نجات زاگرس، در هیچ یک از این عرصه های مدنی و عرصه های الیت در جامعه ایران، در داخل ایران و در خارج ایران، هرگز شما هیچ حمایت گسترده و درخوری از الیت های ایرانی برای رضا پهلوی ساکن واشنگتن نداشته اید. اگر می داشتید، شناخته میشد.
بله.
دانسته میشد و دیده میشد.
اجازه بدید من از آقای حیدری همین رو بپرسم، چون به هر حال دیپلمات ها اصولا از یک جامعه میان که همون جامعه‌ای که شاید بتونیم بهشون بگیم الیت جامعه هستن. آقای حیدری، شما به عنوان دیپلماتی که به هر حال در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت کردید، اکنون به هر حال به سمت شاهزاده رضا پهلوی چرخش کردید و در اون سمت ایستادید، فکر میکنید که شاهزاده رضا پهلوی واقعا جایگاهی رو داره یا میتونه اون کثرت گرایی رو به وجود بیاره؟ اصلا مشروعیت سیاسی چنین چیزی رو در ایشون میبینید؟
ببینین، من و دوستانم که در واقع در طول این 15 سالی که از سیستم جمهوری اسلامی جدا شدیم، به واسطه تجربه‌ای که داشتیم در داخل وزارت خارجه و دسترسی که به اسناد محرمانه وزارت خارجه داشتیم، مبنی بر این که اپوزیسیون خارج از کشور رو چگونه باید سفارتخونه‌ها هدایت کنن و در مسیری قرار بدن که جمهوری اسلامی میخواد و در واقع اونها رو خونسا سازه، تنها آلترناتیو و تنها در واقع شخصی که میتونست برای جمهوری اسلامی طبق گزارشاتی که خود مامورین در واقع میدانی جمهوری اسلامی ارائه کرده بودن بر اساس این گزارش، فقط شاهزاده رضا پهلوی بوده. اینو من دارم در موقعی میگم خدمت شما که در داخل سیستم کار میکردم و در اون سیستم همواره تاکید میشد که در واقع تماس هایی گرفته بشه از سوی نیروهایی که با جمهوری اسلامی و بعضا نفوذی های جمهوری اسلامی با دانشگاه ها جاهای مختلف و مانع بشن از این که ایشون در واقع شناخته تر بشه و ایشون بتونه در واقع مسیری رو که میخواد عنوان میکنه برای آینده ایران رو بتونه هموار کنه. بعد از جدای خود من از این سیستم و برخی دیگر دوستان که اومدیم بیرون و این تشکیلات رو انداختیم، هنوز هم با تماسایی که با ایران دارم و صحبتایی که با دوستانمون میکنیم در رابطه با سفارتخونه ها، به خصوص سفارتخونه های اروپایی، همواره هنوز هم تنها کسی که میتونه برای جمهوری اسلامی احساس خطر باشه و مانعی باشه در واقع برای جمهوری اسلامی، فقط شخص شاهزاده رضا پهلویه. افراد دیگه به صورت تک چهره شاید به قول گفتنی جایی صحبتی کردن، اما نفوذ کلام ایشون و در واقع شناختی که جامعه داخل ایران از ایشون داره منجر شده که جمهوری اسلامی این نکته رو تاکید داشته باشه که مانع بشن از این که ایشون بتونه فعالیت‌های خودش انجام بده.
آقای حیدری، ولی قبول دارید که شاهزاده رضا پهلوی در فرصت این 14 همچنان نتونسته که یک تشکل منسجمی رو در اطراف خودش جمع کنه و حتی پروژه‌هایی رو که ایشون مشارکت درش کرده عملاً یا نیمه کاره بوده یا یک جایی متوقف شده و به نتیجه نرسیده؟
همین نکته مهمه دیگه. شما همین الان موضوع رو من خدمتتون گفتم، جمهوری اسلامی ساکت نبوده، میلیاردها دلار از بودجه در واقع سری وزارت خارجه صرف این شده که تمام افرادی رو که میتونستن همکاری کنن یا با ایشون همراه بشن رو به نوعی یا تطمیع کردن یا راهی ایران کردن به مقاصدی که داشتن و عملا باعث شده که همواره چرخ چوبلای چرخ حرکتی بکنن که ایشون در واقع رهبر و لیدرش بوده. من در طول 15 سالی که خودم جدا شدم، چون از داخل این سیستم اومدم، مکررن این موضوع رو در مصاحبه‌ای که کردم با شخصیت‌هایی که تماس داشتم از جناح‌های مختلف. من البته یه نکته‌ای رو بگم، من خودم نه سلطنت طلبم نه دنبال سلطنتم، من خودم یه جمهوری خواهم، ولی با توجه به شناختی که از ایشون داشتم و شناختی که در داخل ایران وجود داره و مردم ایران ایشونو میشناسن، همواره تاکید کردم به تمام گروه‌ها و افراد ایشون میتونه یک در واقع آلترناتیوی برای ما باشه برای گذر از جمهوری اسلامی.
خب اجازه همینجا بایستیم
ایشون استفاده نشه، عملا باز ما میمونیم دنبال یک دور در واقع.
خب اجازه بدید من همین رو از آقای پرهام بپرسم. شما آقای پرهام، در این اتفاقی که در مونیخ افتاد و صحبت‌های آقای حیدری که میگن من سلطنت طلب هم نیستم جمهوری خواهم، شما چیزی رو میبینید که بتونه شاهزاده رضا پهلوی واقعا جایگزینی باشه و بتونه پیش ببره اون اهدافی رو که مخالفان دارن، معترضان دارن و میخوان که تغییری در ایران رخ بده؟
نه. ببینید، رضا پهلوی برای خود من و همفکران از سالها پیش مشخص بود که یک نام بیشتر نیست. رضا پهلوی
خود شما هم البته آقای پرهام مشاورشون بودین دا، یعنی در یک زمانی.
خب برای همین میگم که در یه حلقه بودم که حلقه مشاوران بسیار کارکشته ای بودن و من در حد به سهم خودم ایده میدادم و قلم بودم برای تعداد قابل توجهی از بیانیه‌های مهمشون و سخنرانی‌های مهمشون در این 20 سال گذشته. ولی مشخص بود که ایشون یه اسم، رضا پهلوی یه اسم بیشتر نیست. ببینید رضا پهلوی نه دانشگاهیست، نه کارآفرینه، نه سربازه به اون معنی، نه مهندسه، نه دکتره، نه ورزشکاره، نه. رضا پهلوی یه اسمه، یک سرمایهی به صورت خیلی طبیعی توی اون اسم وجود داشت، یه سرمایه عمدتاً عاطفی، اون هم در میان توده نه در میان الیت ها. همونجور که گفتم ایران یه جامعه است که یه جامعه گسترده، یه دانشگاهی فرهنگی هنری داره، چه در داخل چه در خارج، و در این جامعه الیت و فرهیختگان اسمشو بذاریم، شما هیچ حمایتی در تمام این سالها نداشتید از رضا پهلوی. این سرمایه عاطفی که در میان توده، خیلی هم طبیعیه، فرانسه بعد از انقلاب بود برای لویی 16، به یه دلیل خیلی ساده، مردم در همون فرانسه بعد از انقلاب هم میگفتن زمان رژیم سابق، تو فارسی میگیم زمان شاه، برای اینکه یه چیزی تو ذهن و خاطر جمعی شما میتونید مقایسه بکنید. این به همراهش یه عاطفه، یک انرژی عاطفی میاد که بهش میگیم نوستالژی، ولی این نوستالژی در هر شرایطی تبدیل به یک انرژی بالقوه و یا به عبارت ساده کف خیابونی نمیشه، هرگز هم نشده، نه فقط در داخل ایران به خاطر خب سرکوبی که همه باهاش مواجه بودن، سال 88 سرکوب شد، اون 3 میلیون چیز جنبش زن زندگی آزادی سرکوب شد، سرکوب فقط مختص سلطنت طلبان نیست، ولی در خارج هم شما در خارج 7 تا 8 میلیون ایرانی دارید، در همین مونیخ، در همین مونیخ که با بدسلیقگی بسیار از سوی طرفداران رضا پهلوی دو بار برای کنفرانس انتخاب شد، بدسلیقگی به خاطر اینکه جنبش فاشیسم و نازیسم آلمانی از همین مونیخ شروع شد، من نمیدونم چرا انقدر بدسلیقن. در همین مونیخ شما 25,000 ایرانی دارید، چند نفر رفته بودن تو اون میدون به طرفداری از رضا پهلوی با پرچم‌های اسرائیل؟ رو انگشت‌های 4 تا دست میشد شمردشون. آیا سرکوب میشن در مونیخ؟ نه.
نکته جالبی رو اشاره کردید، شکل اجرای این برنامه هم شاید مورد توجه باشه، چون سوالی است که از آقای حیدری هم باید پرسید که همین مسئله پرچم اسرائیل رو که اشاره کردید، نزدیکی شاهزاده رضا پهلوی با اسرائیل که برخی مقایسه کرده بودند این نزدیکی رو با مدلی که مثلا مجاهدین خلق که دیگر گروه مخالف جمهوری اسلامی با صدام داشت در زمانی که صدام به ایران حمله کرده بود، همه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، آقای حیدری چگونه میشه به این نتیجه رسید که واقعا شاهزاده رضا پهلوی میتونه یک آلترناتیو مناسبی باشه؟ چون در این مراسم وقتی نگاه میکردیم اغلب به این صورت میومد که همه اومده بودن تا عرض احترامی بکنن و حتی یک مطلب انتقادی بیان نشد، حتی در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده بود. به هر حال وقتی شما میخواین یک مسیر رو اصلاح کنید باید انتقاد هم بکنید. اونجا ما چیزی از این نمیدیدیم، کسی سجده میکرد بر خاک، دیگری کف میزد و میدونید، یعنی یک جوری بود که احساس میکردی هیچ تفاوتی با مثلا مراسمی که شما قطعا حتما حضور داشتید، مراسمی که مثلا شخص آیت الله خامنه ای میشینه و مقامهای دولتی باشون دیدار میکنن، جز این به نظر نمی رسید. آیا میشه این شبیه سازی به نظر شما دقیقه یا نه دور از باوره و من دارم اشتباه اصلا این مسئله رو مطرحش میکنم؟
ببینیم، برای تخریب تک تک افرادی که میتونن مؤثر باشن در براندازی جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی، مقامات امنیتی و اطلاعاتیش برنامه دارن. وقتی نکات شما داریم میگین، نکاتی نیستش که منم ندیده باشم. خیلی ها هستن با شعارهای بسیار تند و چابلوسانه، ولی در خدمت جمهوری اسلامی اقداماتی رو دارن انجام میدن برای تخریب ایشون. این نکته ای نیست، من تو بخش اول صحبت
خب خودشون هم گفتم. بله، ولی خودشون هم واکنشی نشون ندادن. یعنی اگر خودشون واکنشون
انتقاد،
چون خودشون گفتن به من بگین پدر ملت، خب پدر ملت خیلی ها مقایسه الان دارن میکنن که اغلب دیکتاتورها این عنوان رو خودشون میذاشتن.
ببین اینا صحبت‌هایی هستش که میگم در قالب اون اتاق فکری که جمهوری اسلامی تشکیل داده برای تخریب یک همچین شخصیتی که پتانسیل اینو داره جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه. تمام این الیت‌ها و افرادی که در خارج از کشور هستن نتونستن یک گردهمایی 10 نفره درست کنن، اما همیشه از ایشون ایراد گرفتن. چرا ایراد میگیرن؟ برای اینکه همواره خودشونو بالاتر از شخصی میدونن که مردم آرزو دارن ایشون به کشور برگرده برگرده و آینده ایران رو بتونه از این وضعیت خارج کنه. خمینی هم اومد افراد دور خودش جمع کرد با اون بی‌سوادیش، همین الیتا دنبالش دویدن و رفتن و به اینجا رسوندن ما رو. چطور اون رو نمیبینین ولی امروز دارین شاهزاده رضا پهلوی رو میارین مورد سوال قرار میدین؟ با توجه به اینکه اون موقع نظام پهلوی هزینه‌ای برای تخریب خمینی نکرد، اما الان جمهوری اسلامی 46 سال خاندان پهلوی رو داره در داخل و خارج تخریب میکنه. هر جایی که رضا پهلوی حضور داشته شما میبینین عوامل نفوذی هستن، بلافاصله اخباری هم بر رابطه با در واقع مسائلی که اونجا میشه برای تخریب ایشون منتشر میشه. من متاسفم از این که خب سیستم ایشون اون گونه نمیتونه پروپاگاندایی بکنه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، ولی واقعا متاسفم از این بابت که الیتی که به ایشون الان آقای پرهام داره صحبت میکنه و در خارج از کشور هستن. و جالب اینجاست که اینها زمانی در واقع در سایه همون حکومت درس خوندن تا تونستن به جایگاهی برسن، امروز برای اینکه بیان در مسیر نجات مردم ایران حرکت کنن دنبال چوب گذاشتن لای چرخ حرکتیه که در داخل ایران مردم روش حساب کرد. من خودم یک دیپلماتی هم که الان با هزاران نفر در داخل ایران به صورت شبانه روزی تماس داریم، حالا چه تماس اعضایی که توی گروه‌های مختلف توی وزارتخونه‌های مختلف هستن، چه مردم عادی کوچه بازار، همه از ایشون در واقع به عنوان یک فردی که میتونه ایران رو در واقع آزاد کنه و رها کنه و مردم میتونن روی اون حساب کنن حساب میکنن. ولی متاسفانه بخشی از جامعه خارج نشین ما که در واقع از وجود وضعیت موجود یک مغازه دو نفش ساختن و اگر این مغازه رو درش رو ببندن قاعدتا اونها دیگه هیچ جایگاهی ندارن که در رسانه ها صحبت کنن، میان و این حرفا رو میزنن. اگر واقعا به ایران فکر میکنین، اگر فقط به آینده ایران فکر میکنین، امروز صحبت از همکاری و اتحاده، نه اینکه ما بشینیم رضا پهلوی رو تخریب کنیم. رضا پهلوی تنها پتانسیلیه که میتونه جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه و افرادی که امروز مخالفت میکنن با ایشون در مسیر در واقع فکر اتاق فکر جمهوری اسلامی برای تخریب و در واقع برای ناامید کردن مردم دارن عمل میکنن.
بله.
این نکته ایه که دوستان من مکررن ما از طریق رسانه ها اینو عنوان کردیم. امروز فقط اتحاد و همدلی ما و همکاری ما در این مسیر میتونه مؤثر واقع بشه و مردم ما رو به حقیقتی برسونه که واقعا جمهوری اسلامی باعث نابودی مسیر ما شده.
آقای پرهام، پاسخ شما رو بشنویم.
بله، ببینید، هیچ چیزی ضعیف النفس‌تر مبتذل‌تر از رهبر خودخوانده نیست. ببینید، مریم رجوی هم خودش رو رهبر منتخب میدونه، شما رو منتخب میدونه، نه در فضای حقیقی در ایران و نه در فضای حقیقی در دیاسپورا که هیچ مشکل امنیتی و سرکوب هم نداره و نه در فضای مجازی. شما هیچ حرکت گسترده‌ای که بتوان آن را مبنای خان برای اینکه مردم کشور 90 میلیونی ایران خواهان رهبری رضا پهلوی ساکن واشنگتن هستند، اصلا هرگز وجود خارجی نداشته. خلاف این رو گفتن کذب محض، دروغه.
نه، دروغ نیست اتفاقا آقای پرهام، شما گویا توی توهمات خودتون سیر و سلوک میکنید. مردم ایران مکررن در نخه، شما متوهمی عزیزم، مردم ایران نخه. در داخل کشور مکررن دارن میگن رضا شاه رو حتی شما آدمی هستید که احتمالاً مواجبتون قطع شده، رفته ترتیب مواجب در واقع جمهوری اسلامی تونه دریافت.
نخه، نه،
شما بعیده، شما که الیتی هستی، کجا درس خوندی؟ اینا رو برای مردم بگو، امثال مثل شما هستن که باعث نابودی این مملکت شدن. روزی روزگاری اونور سینه میزدی، الان اومدی در جبهه جمهوری اسلامی سینه میزنی به جای اینکه به فکر مردم ایران باشی.
آقای دیپلمات سابق رژیم جمهوری اسلامی که دسترسی به اسناد دستگاه اطلاعاتی هم داشتی،
ما اتفاقا از همه اسناد داریم عزیز من. بحث ما اینه که مردم ایران از شماها و آینده که براشون هست خواهند پرسید که چرا شما در خارج از کشور در این همه مدت سالی که اونجا بودی نتونستین یک آلترناتیو گرد همدیگه به وجود بیارین که امروز از شاه رضا پهلوی داری انتقاد میکنی. تو چگونه آدمی بودی که با ایشون همکاری میکردی و امروز داری ضد اون صحبت میکنی؟
آقای دیپلمات سابق، من و شما گاوچرانی در زمان بچگی نکردیم که شما بگیم به من بگید تو، شما شمایید و شما خواهید موند و شما هم به من میگید شما، همین نقطه سر خط. شما دسترسی به اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی رژیم داشتید، شما کارگزار رژیم بودید، خودتون گفتید.
شما تو خارج داشتید پول میگرفتین و درس میخوندین، چطور به جایی نرسیدین؟
نخیر، خیر، من تحصیلاتم در دانشگاه لوی پاستور فرانسه بوده، سپس در دانشگاه دیویس کالیفرنیا، سپس
آره با بودجه
که درس
خوندید؟
بله، من
بودجه که درس خوندید؟
من بورسیه تمام این دانشگاه ها بوده.
بله بورسیه بودیم، بله کاملا مشخصه.
بله، بله. اگر میتونید خلافش رو ثابت بکنید برید بکنید.
نه مشخصه، همگان میدونن انشالله در روز آزادی ایران مشخص میشه شما از کجا بورس گرفتید.
شما الان دیگه در رژیم اسلامی کارگزار نیستید، در شورای اسلامی شهر مشهد و دستگاه اطلاعاتیش نیستید، شما در غربید و هر گونه اتهامی علیه من پیگرد قانونی و حقوقی خواهد.
حالا از این بگذاریم چون من فکر می‌کنم داره مسئله شخصی میشه. نه نه، من می‌خوام مسئله شخصی نشه چون ما 5 دقیقه هم بیشتر به پایان این بحث نداریم. آقای پرهام یک جنبندی بکنیم که
ببینید جنبندی، ببینید رضا پهلوی نه تنها در عرصه حقیقی، نه در داخل کشور نه در خارج کشور، کمترین واکنش مثبتی رو نتونسته برانگیزه که یک نقش بسیار مهم در ترویج نیهیلیزم داشته. نیهیلیزم توی جوامع آسیب دیده مثل آلمان 100 سال پیش در همین شهر مونیخی که نازیسم درش، فاشیسم در آلمانی درش شکل گرفت، نیهیلیزم از جمله تهی کردن واژه ها از مفاهیمه. شما وقتی میاید مدام به خودتون میگید من رهبر انقلاب ملیم، در حالی که هیچ حرکتی هم در سطح ملی در حمایت از شما اصلا صورت نگرفته، میگید من رهبر انقلاب ملی هم، میگویید من رهبری انقلاب ملی را پذیرفتم. تو پرانتز میگم نازی ها هم به انقلاب خودشون گفتن انقلاب ملی، از همون مونیخ هم شروع شد. شما میگویید من رهبر انقلاب ملی هستم، مدام از واژه ملی استفاده میکنید، در حالی که یک کلمه در محکوم کردن تجاوز آشکار اسرائیل به ایران یک کلمه سخن نگفتید. این یعنی تهی کردن واژه ملی از مفهوم، این یعنی همسویی با دستگاه نتانیاهو. دستگاه نتانیاهو برای پروژه های بلند مدت خودش میخواد انسجام ملی ایران رو نابود بکنه.
همین کار آقای پرهام جمهوری اسلامی هم انجام نمیده با واژه ملی، یعنی در اون سو هم
جمهوری
اونها
اسلامی دقیقا، یعنی ما مشکلی که داریم، مشکل با هم بزرگیست. یعنی هم باید با رژیم جمهوری اسلامی که مسئولیت تام و تمام وضع موجود رو بر عهده داره بجنگیم، مبارزه بکنیم، اینجوری بگم تلاش بکنیم بر علیهش، هم باید با رضا پهلوی که انسانیست، من بارها گفتم و نوشتم، نه شخصیت داره نه سواد داره. رضا پهلوی فقط یه اسمه و الان 3 سال هم هست که آلت دست دولت اسرائیل، یک کلمه در محکوم کردن تجاوز اسرائیل به ایران نگفته. این یعنی تشویق نیهیلیسم، این یعنی همسویی با اسرائیل. بله. در آسیب وارد کردن به انسجام ملی. چرا اینو رئیس، برگردید به سخنرانی بسیار مهم رئیس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، یعنی عضو دائم شورای امنیت و هفتمین قدرت دنیا، رئیس ستاد در اونجا گفت، رئیس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، انسجام ملی ستون فقرات تاباوری یک کشور است. اگر انسجام ملی آسیب بپذیرد، آسیب جدی بپذیرد، کشور میتواند حتی بدون جنگ سقوط کند. در نتیجه باید انسجام ملی رو هدف، این کاریه که دولت نتانیاهو در رابطه با ایران میکنه، آلت دستش رضا پهلوی است
و ابزارش البته میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی هم به نوعی هست. چون وقتمون داره رو به پایان میره، آقای پرهام اجازه بدید از آقای حیدری هم بپرسیم این مسئله همین انسجام ملی، همین اقدامی که شاهزاده رضا پهلوی کرده و اینکه به هر حال
محکوم نکرده دوباره جنگ اسرائیل را ایران، چرا محکوم نکرده؟
بفرمایید آقای حیدری، یک دقیقه وقت.
برای چی باید ایشون محکوم کنه؟ مردم ما و اونهایی که در واقع آزادی ایرانو میخوان میگن این جنگ، جنگ مردم ما نیست، این جنگ جمهوری اسلامیه که از ابتدای پیدایشش خواهان این بود که اسرائیل رو نابود کنه و همواره هم شعار داده و همواره هم دنبال این بوده و در داخل تهران در میادینش هم تابلو روز شمار نابودی اسرائیل رو گذاشته. کسی که یک همچین ایدئولوژی داره، یک همچین تفکری داره برای نابودی اسرائیل، امروز زمانی شده که اسرائیل خب اومده وارد عرصه، خب به جنگ جمهوری اسلامی اگر میتونه اسرائیل از صحنه روزگار حذف کنه، از بنیانگذار جمهوری اسلامی که خمینی بود میگه با یه سطل آب ما میتونیم اسرائیل نابود کنیم، تا خود خامنه ای که عنوان کرد که ما با موشکامون میتونیم تل آویو و حیفا رو نابود کنیم. خب اینا مواردیه که بعد عزیزانی که میان،
ولی به هر حال امکان داره هزینه‌اش رو به هر حال هزینه‌اش رو ایران میده نه جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی مستاجر، قبول دارید؟
بله ببینین وقتی که جنگ بشه مردم عادی هم آسیب میبینن، اینو کسی منکرش نمیتونه بشه. هر یه عزیزی که ایرانی که کشته شده یا خونش ریخته شده که از افراد بیگناه بوده، نه از این نظامیایی که کشته شدن و هر روز به عنوان طبل تو خالی میومدن و برای مردم رجز میخوندن، ولی مردم عادی بله، برای هر عزیزی که کشته بشه، هر ایرانی که خون از دماغش بیاد، ما وظیفه داریم که در واقع اینو مانعش بشیم. ولی اینو باید در نظر بگیریم که چه کسی باعث این جنگ شده. ما الان نیام صورت مسئله رو پاک کنیم. جمهوری اسلامی 46 سال بود میخواست با اسرائیل بجنگه، امروز در عرصه مقابله با اسرائیل قرار گرفته و اومده شعار ایران ایران سر میده و متاسفانه یه عده از الیت جامعه خارج نشین هم دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن که آره این قضیه به مردم ایران مربوطه، نه این جنگ مردم ایران نیست.
سپاسگزارم، وقت ما رو به پایان، سپاسگزارم از هر دو میهمان این میزگرد، رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس و محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین و مؤسس کمپین سفارت سبز در نروژ که ما رو همراهی کردند.